بخوام شد بشه و گرمه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره بررسی اقوال نسبت به غساله تطهیر نجس بحث میکردیم، گفتیم چهار تا قول هست که تکرار نکنیم. رسیدیم به آنجا که مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه ادله ای را که برای اثبات نجاست غساله اقامه شده بود بررسی و رد می کرد. فرمود نهایت دلیلی که برای اثبات نجاست غساله تطهیر نجس مورد استناد قرار می گیرد انفعال ماء خلیل عند الملاقات با نجس، و این دلیل فقط مفهوم روایات کر هستش. فرمود مفهوم اطلاق ندارد، پس از که اطلاق نداشت ما اگر شک کردیم غسله اولا یا غسله ثانیه در تطهیر صوب نجس متنجس شده هست یا نه، به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم و از این مفهوم چیزی استفاده نمیشود. مفهوم بر فرضی که وجود داشته باشد قدر متیقن رو میگیرد، آنجایی که آب قلیل با نجاست ملاقات کند یا اون غساله مزیله را بگیرد. غساله مزیله را، غساله مزیله کدام یکیست؟ اون غساله اولا. و اما غساله ثانیه را اطلاق ندارند. این یک مطلب ما بنا گذاشتیم، چون ایشان استدلالش در این مسئله خیلی وسیع و مبسوطه، هر دلیل رو سر جاش بررسی کنیم. ما گفتیم اولا دلیل انفعال فقط از روایات کر گرفته نشده، باب مستقل دارد، دو تا باب گفتن تکرار نکن. مضافاً بر اون مفهوم، حالا اینش تازه است ادامه بحث، مضافاً بر اون مفهوم روایات کور دلالتش در حد کامل این مقدار است که اگر ماء قلیلی باشد و ملاقات کند با نجس، این حد اقل قدر متیقن دلالت مفهومه. مورد بحث ما و مسئله ما هم همینه، آب قلیل هست، ملاقات با نجاست هم عمل آمد. این اون قدر متیقنه، بنابراین نسبت به فروعی که ما شک کنیم، فرض کنیم ترشحاتی از غساله ثانیه، آیا اون را مفهوم ادله کور شامل می شود یا نمی شود؟ ممکنه بگیم اطلاق ندارد، اما خود ما اقلیل است و ملاقات با نجس، این همون قدم اول از مدلول مفهوم و قدر متیقنه. این را که به طور وضوح مفهوم شامل می شود. بعد ایشان می فرماید که ممکنه بگیم الان اینجا اصلا مفهوم نیست. بحثو گفتم 17 صفحه کشش داده، بست داده، میگن اصلا میگه مفهوم نیست. بیان ایشان بیان دیگری است، منتها قبل از تطور اصوله. پس از تطور اصول اگر بیان ایشان را ترجمه کنیم، میشود که در این قضیه‌ای که اعتصام ماء کر بیان میشود، ایجابش که منطوقش که اعتصام مفهوم ندارد. چرا؟ چون سالبه منتفی به انتفاع. برای بعضی از عزیزان همین سالبه منتفی به انتفاع موضوع را یه بار ساده سازی کنیم، روشن کنیم که گیری نداشته باشیم. اونجایی که قضیه شرطیه مفهوم دارد کلی، باید قضیه سالبه منتفی به انتفاع موضوع نباشد، و اونجایی که قضیه شرطیه مفهوم ندارد، قضیه شرطیه صورت مفهومش سالبه منتفی به انتفاع موضوع میشه. این کلی هست. اما شرط مفهوم شرط مشهور بین اصولی ها این است که شرط مفهوم دارد. بین قدما که از مشهورم تقریبا بالاتره، بین متأخرین با دقت‌های اصولی مشهور اینه که شرط مفهوم داره. این یک نکته. نکته دیگر هم همون آیه‌ای را که مرحوم شیخ برای حجیت خبر عنوان میکند، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این را مطالعه کنید. از زمان شیخ به قبل تمام کسانی که در حجیت خبر عدالت رو شرط می دانند، می گن اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی فهم اصحاب از این آیه نبأ باری کرده. این دو تا نکته برای عملیات اجتهاد اینا به دردتون میخوره، و هرچی گرفتاری آمده است بعد از تطور اصول. خب اینم نکته بود. و بعد مفهوم شرط که ما بتواند و محقق بشود، یک قضیه انتفاع منتفی به انتفاع موضوع نباشد، این زمینه است، این زمینه را داشته باشد، و بعد شرط خاص برای خودش دارد. شرط خاصش در حقیقت یک شرطه، اصولی ها اینا رو باز کردن، سه تا شرط اعلام کردن، حقیقتش یک شرط. که چیه؟ ارتباط و ملازمه به نحو علیت منحصره بین مقدم و تالی، که در یک بیان کامله. چی؟ سببیت منحصره. اما اصولی ها اینا باز میکنن، اینا سه تاست. یک، ارتباط بین مقدم و تالی و ملازمه. یک. دو، ترتب، ترتب تالی بر مقدم. سه، سببیت انحصاریه. ای بی ندارد، ما در وسعت در استقام گیر نمیدیم و مشکلی به وجود نمیاریم، و الا خودتون میدارید حضرت عباسی سببیت منحصر هم ارتباط ملازمه را دارد و هم بگم. خیلی خوب، ما گفتیم سه با یک پیش زمینه، پیش زمینه اون. حالا اینه که فهمیدیم و از دور به ذهن ما اینا جزء جدول ضرب باشه، طلبه بدونه که چه غذای مفهوم داره، چه غذای مفهوم نداره، مشهور کدوم. شما ثبت کردید در ذهنتون که مشهور بین متأخرین شرط مفهوم داره. یه نکته دیگه هم بگم، صاحب کتاب مفهوم شرط و اونقدر پرپیچ و خم بحث میکنه که انشاءالله یا مکاشفه بشود از خودش بپرس آدم، یا یک تفنن خاصی از زیر زبونش بید اگر اما مفهوم شرط در میاد. ولی خیلی ها اینجوری تلقی میکنن که ولی صاحب کتاب گفته از شرط مفهوم نداره دیگه. حالا با یک اما اگرها از زیر زبانش در میاد که شرط مفهوم دارد، بسیار دارد. بنابراین شرط که مفهوم دارد، این مطلب هم که فهمیدیم مشهور بین اصولیین، این و بین قدما هم مسلم. حالا اون قضیه شرطیهی که سالب منتفی به انتفاع موضوع می شود مفهومش هم. و اون قضیه شرطیهی که مفهومش سالب منتفی به انتفاع موضوع نمی شود، سالب منتفی به انتفاع محمول یا قید. حالا اینه بگم، من ساده میگم که مشکل برنه این. اگر در قضیه شرطیه موضوع دارای یک حالت بود، دو حالتی نبود، یک حالت، و مقدم مستقیم متالی مستقیمن مرتبط بود با همون خود اون موضوع، این ساختار قضیه شرطی است. اما ساختار است که مفهومش دیگه سالبه منتقی به انتقای. مثال این مثال معروف دیگه، این روزه اختباره لنه فخته نه. بله، این دیگه خود ولد دو حالتی نیست، فقط ولد دو حالتی نیست. بیاد خدا بهت بده، به اصطلاح ولی من بدید عقیق کنید، من عوض کردم فخته نه، چون شما در صنعت ختان ممکنه آشنایی نداشته باشید و در صنعت ولیمه الحمدلله یادی طولا دارید که چند روز دوستان عملیات اولا هم نشان دادن، اونطوری که به ما خبر دادن تا روز ولادت هم نیستی که ادامه داره آقای تاتر انشاءالله یا یقین هم خواهی دارم
نگران نباشید
خواهی دارم بسیار به حضور شما این مطلب رو که گفتی مسئله معلوم شد. قضیه شرطیهی که زمینه برای مفهوم ندارد مقدم ما موضوع است و فقط موضوع، هیچ دو حالتی و اوصاف و چی دیگه داره، موضوع صاف و پاک بدون هیچ حالات مختلف. و قضیه شرفیه ای که مفهوم دارد، زمینه برای مفهوم دارد، این است که موضوع حد اقل داره دو حالت باشد. هر حالت اون موضوع یکی از دو تا حالت موضوع دخل داشته باشد، جزء الموضوع، غیر موضوع. بعد شنیدی در مثلا معروف اصولی نتیجه هم تابع اخص قضامت هایی که عمو قید. مثلا چی میشه در مثال معروف؟ اذا جاءک رجل او زید فاحسن الیک، احسن و احسن الیک فاحسن، قید پیدا، حالت پیدا کرد موضوع. ما این حالت رو قید گرفتیم. یه دونه قید چه بود؟ احسان. موضوع ما زید گفتیم یا رجل گفتیم؟
زید.
موضوع ما زید بود، دارای دو تا حالت، یک احسان میکنه آراتا، دو احسان نمیکنه. احسان جو حالت موضوع، جزء موضوع، قید موضوع، تالی مترتب این موضوع مقیده و نتیجه تابع اخص مقدمته، یعنی همون حالت، یعنی همون احسان. این قضیه شرطیه شد، این قضیه شرطیه خیلی خوب سر و سامون داری که دیگه مفهوم داره. حالا میگیم اذا جا اک زیدون و احسن الیک فا احسن. این منطوق مفهومش چی میشه؟ این در جای آن کذاری دارم در میجه دیگه نیست، سالما منطقی به اعتبار موضوع نیست، منطقی به اعتبار موضوع در میجه دیگه نه. این در جای آن کذاری دارم و لم یو احسن، بلند
احسن،
بلند احسن، احسن نه تو احسن،
احسن نه
باب افعال احسن ای احسن فلا تحسن اینه. مفهوم دارد، دارای دو تا حالت مفهوم دارد. قضیه سالم انتبه انتبه موضوع هم نیست، موضوع ثابت و محفوظ در هر دو قضیه. این قضیه شرطیه و مفهوم و تمام. در بحث خود ما ببینیم قضیه شرطیه ما چجوریه. اذا بلغ الماء او قدر کر لا ینجس خوشی یا فلا ینجس خوشی نخل مضمون. موضوع ما چیه؟ آفرین، دو تا حالت. احسن تو دو تا حالت داره، بلغه و لم یبلغ داره. پس در مفهوم سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست، ما ولیکن لم یبلغ. مفهومش چی میشه؟ یونجس خود. بسیار عالی. مفهوم در قضیه اعتصام کر وجود دارد و قدر متیقن از دلالت مفهوم اعتصام همان است که مسئله مورد بحث ماست، آب از تو ملاقات. این تمام؟ این حرف رو که میزند ایشون صاحب جواهر از صفحه 350 و این چقدر حافظت کازه از 350 و آره از 300 و صفحه 300 و
336
که بود؟ بله درست، از صفحه بله الحمدلله بیاداشت تو مراجعه کردید پیدا کردید. صفحه 336 تا صفحه
353
صفحه اون شیخ ما اون 83 عدد روایت بود، ابواب نجاسات بود، گفتیم 83 تا روایت. خب اینا دارن جوانیه دیگه، باید ما پیره مردا حافظه داشته باشیم جوان مشکلی نداره. برای شما بگم این مطلبی که گفتیم، حالا ایشان که انما این اشکال به ذهنشان جان نمیافتد، در قدم بعدی چیزی دیگه میفرماید، فرماید که ما فرض کردیم و یا اینکه اگر قائل شدیم که اخبار و اجماعات، اخباری که گفتیم دو تا باب در بست، کدوم دو تا باب بود؟ باب انفعال و باب منجسیت نجس در یادداشتاتون ثبت کردید اذن. اون دو تا باب از روایات این دو تا قاعده رو ثابت میکند که گفتیم. ایشان هم میفرماید اگر گفتیم که از اخبار قاعده انفعال ثابت میشود، اگه این حرف رو زدیم و نفع قائلین به نجاست، اگه این حرف رو گفتیم دیگه بعد ما جوابش رو داریم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این قاعده معارضه. خود ایشان میفرماید که این قسمت رو گوش بدیم که خیلی دقیقه، میگه این قاعده معارضه. این قاعده به چی معارضه؟ به قاعده المتنجس و لا یطهر. دقیقه دیگه که همون جانه افتاده دیگه، دقت باید بکنم چه به درده من خود این قاعده المنجس و لا یطهر چه نتیجه میده؟ این قاعده جمیده که چیزی که متنجس، ماء متنجس متحر نمیشود، نتیجهش تطهیر دیگه نیست. بنابراین بر اساس این قاعده باید اصلا عملیات تطهیر دخاوت از اساس، چون شما میگید گساله متنجس میشه و متنجس دیگه متحر نیست، پس عملیات تطهیر کاملا از اساس جمع می شود. معلوم شد؟ این قاعده این قاعده ما عارضه. المنجس و المتنجس و لا یطهر. مضافاً بر این که می فرماید ظاهر الماء و طهورا که از کتاب استفاده کردیم، این است که طاهرون لنفسه و مطهرون لغیره. این ظاهرش نیست، این تعریفش. ظاهر ما انتهورا که طاهرون لنفسه و مطهرون لغیره هست، ظاهرش اینه که در حالی که مطهر قرار بگیرد خودش طاهره. ظاهرش نیست. پس ظاهر کتاب هم اون قاعده، این ظاهر چه میکنه؟ این ظاهر مطلب رو بیرون میدن، یعنی چه؟ این قصاله که الان عملیات تدبیر انجام میدن خودش پس طاهره، پس متنجس و منفعل نمیشون. این دوتا قاعده تعارض کرد، دوتا قاعده که تعارض کرد، پس از تعارض، البته قاعده المتنجس و لا یطهر هم قاعده درست است، اونتا از هم قاعده به معنای دوم که گفتیم قاعده به دو تا معناست، یادتون بدیدیم تکرار نکنیم. بنابراین مسلم بودن این دو تا قاعده جای برای اشکال ندارد، مسلم. اما میفرماید در تعارض، خب اگر دوتا تعارض کامل بحث کردیم در حد هم و بدون ترجیح بود، قاعده چه بود؟ تساوی. می فرماید قاعده دوم مؤیداتی دارد، مرجح نمیگد، اگر فرصت شد اشاره میکنید. مؤیدات و مرجحات، مرجحات و ممیزات، اینا مصطلحاتی است، اگر فراموش نکردم الان آخر بس توضیح میدم براش. برا شما بگم که ایشان میفرد معیراتی دارد، تقریبا 11-12 تا معید نقل میکنه، خیلی اصرار داره ایش 11-12 تا معید. آره این معیداتو که نقل میکنه در جمع این معیدات که ما ببینیم 3 تا معید از برجستگی برخورداره، بقیه تقریبا استحساناته. این 3 تا که از برجستگی برخوردار هست، معید اول موافقت قاعده دوم با اصول. دیروز آخر درس چه گفتیم؟ وقتم تمام شده بود گفتیم اصالت البراءت و استصحاب جاری نمیشد و اصالت الاحتیاط. بله، قائلین به طهارت یک دونه اصل دارن، با اون اصل احتیاطه. احتیاط قائلین به نجاست و طهارت گفتن افوان و افوان و قائلین به نجاست که قول مشهور هست یک دونه هست دارن که احتیاطه. این دسته که قائلین به طهارت هست که صاحب جواهر جزء از اونها هست، دیگه خب قاعده ثانی که نتیجهش طهارت مؤید به اصول اصلها هم باشه. یک اصالت الاباحه. اصالت الاباحه به چی معنی؟ اصالت الاباحه به چی به درد میخورد؟ مباح با طهارت با نجاست چه ربطی داره؟ شرحش گوش بده. اباحه به دو معناست، یک اباحه در احکام که جزء احکام خمسه تکلیفی است که در اوائلی که اصول میخوندید میگفتن آقا احکام تکلیفی، تکلیف که مشقت، اباحه که مشقت نداره، چرا تکلیف؟ اوائل اصول بود. بعد از که چند قدم بالا رفتی دیدید نه، تکلیف به معنای لغت اونه، به معنای فقه تکلیف اون نیست. تکلیف به معنای فقهی یعنی اون جعل حکم شرعیست، اون مشقت نیست. اینا حرفایی بود که در جوانه ها برخورده بودی رو مروری بکنید. اما اباحه در احکام جزء احکام خمسه است. اون اباحه اثباتش نیاز درستش اینه که نیاز به دلیل شرعی دارد، تابع ادله شرعی. اینا همش مجهول، اباحه مجهول. حق اینه که اباحه هم جزء مجهولات شرعی است، اباحه شرعی. و اما اباحه در در افعال و اشیاء، اباحه در اعمال و اشیاء، این اباحه جزء اون احکام نیست، بلکه عبارت است از اصلی که درباره کل اشیاء جاری میشه. اباحه اصلی است. اون اباحه در اداد 5 تا حکم بود، این در مقابل حظر قرار میگیرد. اصل در اشیاء اباحه است یا حظر؟ دخل زدی؟ بله، اصل در اشیاء اباحه است یا حظر؟ این حظر عبارت است از منع. اباحه عبارت است از عدم منع، ولی حکم شرعی دیگه نیست. آن گاهی ممکنه منطبق بشد به اباحه شرعی، به این جهت نظر ندارد. نظرش عدم منع، نظرش آزادی است. دقت کردی؟ نه، عدم آزادی است. خوش گفتید اینا. این جزء اصول طبیعی است که تعریفش رو کرده بودم. اصل در اشیا، اصل در اشیا بر اساس طبیعت اشیا و بر اساس دین مردم و طبیعت مردم و خلقت اشیا برا مردم. خلق لکم اباحه اصلی رو میگن از خلق لکم میگیرن، طبیعت مردم، طبیعت آفرینش. ریشش یک آیه کوتاه، خلق لکم، اصل در اشیا اباحه است یا حذر ثابت است برای ما. قدر متيقن هم این است که اصل در اشیا اباحه است. خب بر اساس این اصل اباحه الان شما چطوری طهارت رو ثابت میکنید؟ طهارتش دوری؟
نجاست
نجاست حضره، از اون جهت نجاست حضره. اباحه‌ای که عدم حضر بود عدم نجاست طهارت. اگرم خیلی گیر دادی و گفتی که مثبت میشد میگم عیبی نداره. چرا؟ مثبتات امارات هم اعتبار یه قانون کلی یادتون هست. هر قانون، هر دلیل که اعتبارش عقلی باشد مثبتش هم اعتبار دارد. اون دلیلی که مثبتش اعتبار ندارد به خاطر اینه که جعل از سوی شرع مخصوصا خورده به معدا و مدلول بدون واسطه، جعل اونجا تعلق گرفت. مثبتش نیاز به جعل مجدد داره که نداره مشکل مثبت.
اگر من هم مصابه
به و احسن تو این مطلب که معلوم شد اصالت الاباحه رو که جاری کردیم و منظور از اصالت الاباحه هم اون اصل طبیعی اولی بود در مقابل حضر، حضری نیست یعنی نجاستی در کارش، طهارت ثابت شد. این یک اصل. چهار تا اصل داره، حوصله کنید. اصل دوم اصالت البراءه. اصالت البراءه خب طبیعتا شک در نجاست میکنیم، شک در تکلیف. فرق نمی کند شک در تکلیف باشد یا شک در حکم، چون وضعی است دیگه، نجاست تکلیف نیست، حکمه. فرق نمی کنه مجرا براءت شک در حکمه، تکلیفی باشد یا وضعی. اینجا شک در حکم داریم، آیا نجاست هست یا نیست. البته الان عجله نکنید، کل این اصول از اساس انشاءالله جاروب میشد و به هم میخورد و جمع میشد. شما فقط اجازه بدید تا این رو کاملش کنید. این اصالت البراءه و قاعده طهارت و استصحاب طهارت. قاعده طهارت موضوعش شک در طهارت و نجاسته، یقین که ندارید. شکی که در طهارت و نجاست داشتیم معیار یادمونه، گفتیم اصول و قواعد در موضوع شک موضوعیت دارد ولو احتمال شک احتمال ضعیف باشد. شک که در طهارت و نجاست میکنه قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. و استصحاب طهارت، استصحاب طهارت شما میخواید استصحاب نعتی درست کنید، اگر نتونستید که بعدا میگیم استصحاب نعتی حالت سابقش قطعه که دیروز اشاره شد، استصحاب نعتی نتونستید درست کنید، استصحاب عدم ازلی هست. قبل از که این آب نبود نجاست هم نبود دیگه. و الان هم همون استصحاب ازلی را در نظر میگیریم. بنابر مبنای سید الاستاد استصحاب عدم ازلی هم ارکانش تمامه، این مؤید اول، درسته؟ از مؤیدات مؤید اول بود. مؤید دوم عنوان کنم، چشم. مؤید دوم عسر و حرج، نه حرج، عسر. مؤید سوم صحیحه محمد ابن مسلم درباره غسل صوب مرتن ظرف دو بار شسته بشد. شرح مؤیدات و بررسی مؤیدات روز چهارشنبه هست. تا اینجا کافی. یک روایت از آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه و ایام هم متعلق به امام رضا و حضرت معصومه، که ما چه قصدی باشد چه غیر قصدی پناهندگان حرم مطهریم. این را بگیم روایت. آقا امام رضا می‌فرماید، حدیث طولانیه، این قسمتش که به درد ما می‌خورد. المؤمن عند ظنه ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا. آدم مؤمن نتیجه اون برداشت ذهنی و بینش ذهنی و پندار خودشو می‌بیند. اگر مثبت نگر بود نتیجه مثبت، اگر منفی فکر میکرد نتیجه منفی. این دیجاش اینجا نیست، اون حرفای اونجا ها رو که مثلا اسمش میگن دانشگاه، اونجا حرفای دانشگاهی هست که علم روزم ثابت کرده است که اونهای مثبت نگرن چقدر موفق هست، اونهای که منفی نگرن چقدر شکست میخورن. اون حرفای دانشگاهی اونا کنه. اما ما از امام ما دست میگیم، دستوریست که امام رضا فرمود است، قطعا همینطوری. اما برای طلبه مثبت نگری چیست؟ یه مثال بزنم. مثبت نگری طلبه دو تا مورد برجسته دارد. یک، طلبه باید در درس خودش اجتهاد فکر کند، این مثبت نگری. نه یا میرسی یا نمیرسی، ما به جای دینه چون مثبت نگری نشون مجتهد میشم، کار دست خداست، چرا نشون چیزی نیست، ما تلاش ها میکنیم، میدونید خدا کامت میکنیم. این یک نقطه مثبت نگری. هر کسی تو این فکر بودن گویا بگید رسیده. نکته دوم از مثبت نگری، ما که سرباز آقا هستیم، آقا به ما نگاه میکنه، ما خدمتش میرسیم. مثبت نگر باشیم. یا کسی میگه نه ما لیاقت نداریم، مثبت نگری نشو، ما هرچه تلاش کردیم جمع کردن رفتیم هنوز خبر منفی میگر، نباش آقا معیوس نباش، میرسیم. مثبت نگری میرسیم خدمت آقا. چرا؟ برای اینکه بیچاره ایم. چرا؟ برای اینکه نوکرشیم. چرا؟ برای اینکه سربازشیم. از کجا معلومه؟ همین که جلسه میایید اینجا سربازا میاد، کسی دیگه راه نمیگه. اینقدر شرایط از اون بالا تنظیم میشه برای هر کسی راه نمیگه اینجاست. و بعد هم دلیل محکم برای این نکته این است که آقا کریم، سجیت و کمال کرم و وسیعت و کمال تخوا، این اینها اهل کرم هم بشنیده هم که اهل فراست سروده هم. نا اهل و اهل پیش کریمان دوتا یکیست. کرم که کریم که قابلیت نمیخواد، بخشش اثر بزرگواری است. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه فيا سلامتي الله سلامتي
الله سبحانه وتعالى.